بسم رب الحسین، اینجا ایسناست، صدای محرم را می شنوید. با سلام حضور شما همراهان ایسنا، امسال هم به روال سالهای گذشته پادکست هایی رو تقدیم حضورتون میکنیم تا بلکه سهم کوچکی در عزاداری شما عزیزان در ایام محرم داشته باشیم. با توجه به شرایط ویژه کرونایی و خصوصا شیوع سویه دلتا که قدرت سرایت پذیری بالایی داره، امیدواریم همگی با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی کمک کنیم که زنجیره این بیماری هر چه زودتر قطع بشه و آمار مبتلایان و قربانیان کاهش پیدا کنه. در اولین شب محرم خاطره ای رو میشنوید از محمد حسین محمودزاده به نام رکاب زدن با نور کریم، از کتاب رستخیز که نشر اطراف زحمت انتشارش رو کشیده. خانم یان به دماسنج بیرون خانه اشاره کرد و گفت حسین 42 درجه زیر صفره، نمیخوای یکم بمونی هوا گرمتر بشه؟ گفتم دیگه عادت کردم به این هوا، امروز مجبورم خیلی رکاب بزنم، باید زودتر راه بیفتم که برسم به شهر بعدی، وگرنه شب باید بیرون بخوابم. خورجین دوچرخه را آوردم بیرون، به نرده های حیاط تکیه دادم. شوهر یان در گاراژ را باز کرد تا دوچرخه را بردارم. روز قبل به طور اتفاقی توی روستا ملاقاتشان کرده بودم. روستای خیلی کوچکی وسط سیبری به اسم مگین و آلدان. به روستا آمده بودم که آب و غذا بخرم و برگردم به کلبه‌ای که توی جنگل نشان کرده بودم تا شب را در آن بمانم. تنها بقالی روستا بسته بود. جلوی در بقالی معطل ایستاده بودم که یان و همسرش مرا دیدند و دعوتم کردند خانه. خانم یان چشمش به نوشته‌های روی خورجین افتاد. پرسید این چیه؟ قرآنه؟ عربیه؟ همانطور که دوچرخه را آماده می کردم گفتم نه، قرآن نیست. به فارسی نوشته حسین. گفت آهان، اسم خودتو نوشتی. خواستم بگویم بله و خودم را خلاص کنم. خیلی سردم بود و میخواستم زودتر راه بیفتم و رکاب بزنم تا بدنم گرم شود، ولی نتوانستم. گفتم نه، اسم من نیست. شبیه اسم منه ولی اسم یه نفر دیگه است. نوشته یا حسین، یعنی انگار داری حسین رو صدا میزنی. خانم یان بیشتر گیج شد. صداش میزنی؟ چرا صداش میزنی؟ مانده بودم در این سرمای منفی 40 درجه که ریشام دارد از سرما یخ میزند به این خانم چه توضیحی بدهم. دلم نیامد با جواب کلی حسین از پیشوایان مذهبی ماست سر و ته ماجرا را هم بیاورم. احساس میکردم دینش به گردنم میماند. انگار غلام آن روز این یا حسین و یا عباس را به خاطر خانم یان در سیبری نوشته بود. غلام را روز قبل تاسوعا دیدم در مسیر سفرم با دوچرخه. کنار خیابان شهر کوچکی در لرستان چند تا قوطی رنگ گذاشته بود جلوش و روی ماشین ها صلواتی یا حسین و یا عباس می نوشت. بنا داشتم قبل غروب خودم را به روستا برسانم. شب تاسوعا بود و می خواستم به مراسم روستایی ها برسم. جلوی غلام ایستادم و ازش پرسیدم تا روستای بعدی جاده همینجور کفی و صافه؟ گفت خدا قوت، نه، یه گردنه داری جلو، گردنه رو که رد کنی سرازیر میشی سمت روستا. گفتم رستوران یا ساندویچی هست تو شهرتون یه غذایی بخورم بعد برم سمت گردنه؟ خیلی گرسنه بودم. گفت ساندویچی چیه؟ الان زنگ میزنم برات غذای نظری بیارن. و زنگ زد به رفیقش. بعد گفت بیا تا غذا برسه رو دوچرخه یه یا حسین و یا عباس قشنگ بنویسم. هنوز چیزی نگفته بودم که دست به کار شد. یک طرف خورجین عقب دوچرخه نوشت یا عباس، یک طرف نوشت یا حسین. سرگرم تماشا بودم که غذا رسید. چه قیمه خوشمزه ای هم بود. غذایم را که خوردم بطری آبم را پر کرد و گفت ساقی کربلا پشت و پناهت باشه آقا محمد حسین، برو که برسی به شب تاسوعا. رفتم به سمت گردنه. خیلی سخت تر از آن بود که فکرش را میکردم. دم غروب خسته و کوفته رسیدم بالای گردنه. از آنجا روستا دیده میشد. باد صدای از آن را برایم می آورد. ذوق داشتم که شب میروم عزاداری توی تکیه روستا. نفسی تازه کردم. سرپایینی جاده را گرفتم و به سرعت سرازیر شدم به سمت روستا. هرچه پایین تر می رفتم هوا تاریک تر می شد. یک هو صدای ترکیدن تویوپ دوچرخه تو جاده پیچید. از ابتدای حرکت از خرم‌آباد نگران این لحظه بودم. چند بار پنچر شده بود. بی خود تنبلی کرده بودم و همان تهران عوضش نکرده بودم. حالا در بدترین موقعیت من را گذاشت وسط کوه و کمر. تا روستا راه زیاد بود و نمیشد پیاده رفت. با دلخوری بارها را گذاشتم پایین و کورمال کورمال تو تاریکی با یک چراغ قوه ضعیف شروع کردم به عوض کردن تیوب. همانطور که با خستگی زور میزدم لاستیک را در بیاورم، ذهنم درگیر این بود که مجلس شب تاسوعا هم رفت رو هوا. روستایی ها مجلسشان کوتاه است. که برسم، که تکیه را پیدا کنم. جا ماندم انگار. طول کشیدم و بالاخره درست شد. به روستا که رسیدم هم خیلی تشنه ام بود، هم کلافه و خسته بودم. از یک بقالی آب خنک خریدم و پرسیدم تو تکیه هنوز مراسم هست یا تموم شده؟ صاحب مغازه گفت آخراش دیگه، شایدم تموم شده باشه. نشانی مسجد را گرفتم که دوچرخه را بگذارم آنجا و لباس عوض کنم بعد بروم حسینیه. در مسجد قفل بود. از پشت پنجره داخل را نگاه کردم. کسی نبود. نور تک مهتابی داخل مسجد فضا را خاکستری کرده بود، اما انگار یکی آنجا بود. صورتم را چسباندم به شیشه در. دشداشه خاکستری تنش بود و عرق چین به سر داشت. لباس خاکستریش همرنگ فضای مسجد بود. شاید برای همین اول ندیده بودمش. به شیشه پنجره زدم، جوابی نداد. حتی برنگش نگاه کند. رکوع که رفت فهمیدم دارد نماز می‌خواند. مدتی انگشتانم را به شبکه‌های مربعی پنجره گیر داده بودم و تماشایش می‌کردم. خیلی آرام و با طمأنینه نماز می‌خواند. انگار نمی‌خواست نمازش به این زودی‌ها تمام شود. حوصله‌ام سر رفت. رفتم نشستم روی سکویی که دوچرخه را بانده که داده بودم و منتظر شدم. صدای عزاداری مردم از داخل حسینیه شنیده می شد. داشتم نوحه گوش می کردم که در مسجد باز شد و پیرمرد ریش سفید، بلند قامت و لاغرندامی با چشمهای بسته گفت بفرمایید. عصایش به در خورد. با دستش لبه در را پیدا کرد و آمد بیرون. فهمیدم نابیناست. گفتم من مسافرم، تازه رسیدم روستای شما. می شه امشب داخل مسجد بخوابم؟ در سکوت در مسجد را پشت سرش بست. چند ثانیه‌ای مکس کرد، کمی دور خودش گشت و با عصایش پیدایم کرد. روبرویم ایستاد و گفت پسرم، من اجازه ندارم کسی رو برای خوابیدن داخل مسجد راه بدم. گفتم مگه شما متولی مسجد نیستید؟ گفت نه، متولی رفته حسینیه برای عزاداری. من چون زیاد میام اینجا برای نماز، یک کلید هم به من دادن. حق با او بود. چطور غریبه ای را که حتی نمیتواند ببیندش به مسجد راه بدهد؟ با من خداحافظی کرد و چند قدمی دور شد، اما دوباره برگشت پیشم و با عصا پیدایم کرد. نزدیکم شد. با دست شانه ام را پیدا کرد و روی صورتم دست کشید. بعد صورتش را به من نزدیکتر کرد، انگار مرا بو می کشید. گفت حلالم کن، فکر بد کردم دربارت. بعضی جوانهای تهرانی دختر و پسر میان. گفتم من تنها ماج آقا با دوچرخه سفر میکنم، منتظر میشم متولی مسجد بیاد باهاش صحبت میکنم. گفت با دوچرخه اومد اینجا؟ کجاست دوچرخت؟ دستش را گرفتم و رفتیم پیش دوچرخه. دست روی فرمان میکشید و میگفت ماشاءالله ماشاءالله. از کجا آمدی؟ گفتم از خرم‌آباد شروع کردم، البته خودم تهرانیم. گفت کجا داری میری؟ گفتم تا هر کجا بشه میرم، شاید تا همدان. گفت خسته ای نه؟ اسم چیه شما؟ شام خوردی؟ گفتم اسم محمد حسینه. ولی پیرمرد منتظر جواب آخرین سوالهاش نمانده بود و داشت در مسجد را برایم باز میکرد. گفت آقا محمد حسین، فرش رو لا بزن، دوچرخه رو بیار داخل مسجد. همان موقع متولی مسجد هم آمد. با من و پیرمرد که فهمیدم اسمش نور کریم است، سلام علیک گرمی کرد و با لهجه غلیظ لری گفت: خدا قوت پهلوون، خسته نباشی، خوش آمدی. شام خوردی؟ معلومه که نخوردی. وایسا برم از حسینی غذا بیارم برات تا تموم نشده. و رفت و با یک سینی غذا برگشت. پلو گوشت با نان و یک پیاز پوست نکنده کنارش. پرسیدم: تموم شده عزاداریتون؟ دوست داشتم بیام. گفت: تموم شده، ایشالا فردا صبح در خدمتت هستیم، مراسم حسابی داریم فردا. رجب سینی را گذاشت جلوم، دستشویی و حمام مسجد را نشانم داد و رفت. نورکریم گفت: من نزدیک اذان صبح بیام مسجد نماز بخونم، مزاحمت نمیشم آقا محمد حسین؟ بیدارت نمی کنم؟ با خنده گفتم: من اینقدر خستم که عمرم به این راحتی بیدار بشم، شما هر وقت دوست داشتین بیاین. نورکریم که رفت، کیسه خوابم را پای علمی که تو مسجد بود پهن کردم و از خستگی بیهوش شدم. سحر بود که با صدای در مسجد از خواب پریدم. سرم را از کیسه خواب بیرون آوردم. نور کریم بود. رفت نشست کنار محراب روی سجاده‌ای که انگار همیشه آنجا برای او پهن بود. صدای نماز شبش خیلی آرام توی مسجد پخش می‌شد و داشت مثل لالایی دوباره خوابم می‌کرد که صدای هقهق نور کریم بلند شد. داشت همانطور دو زانو پای جانماز برای خودش روزه ی حضرت عباس می‌خواند و گریه می‌کرد. زیر نور مهتابی شانه‌های لاغر و استخوانیش را می‌دیدم که از گریه تکان می‌خورد. سرم را از کیسه خواب بیرون‌تر آوردم تا روزه‌اش را بهتر بشنوم. رسید به آنجا که با تیر به چشم‌های عباس زدند و ناله و گریه‌اش بالا گرفت. از کیسه خواب آمدم بیرون، رفتم نشستم پشت سرش. نمی‌دانستم متوجه حضور من شده یا نه، ولی به روزه‌اش ادامه داد. صبحدم تاسوعا، سکوت مسجد، صدای روزه و گریه نور کریم. انگار از خواب بیدارم کرده بودند و گفته بودند آنقدرها هم از روزه شب تاسوعا جا نمانده ای، پاشو برو بنشین تو مجلس روزه عباس. نور کریم روزهش که تمام شد، دست کشید روی رادیوی کنار منبر و برای اذان صبح روشنش کرد. گفتم: قبول باشه آقا نور کریم. تا اذان صبح نور کریم از خودش و زندگیش گفت. فرزند و همسری نداشت. جوان که بود عاشق دختری شده بود و برای کار به جنوب ایران رفته بود تا بتواند خرج عروسیش با آن دختر را فراهم کند، ولی همانجا بیمار و کور شده بود و دیگر تنها مانده بود. از تنهاییش گفت و از خلوتش با خدای خودش، از اینکه از وقتی نابینا شد فقط خدا را دارد و همین برایش کافی است. می گفت: هر چه را قرار بوده ببینم دیدم، به جز حرم امام حسین که یقین داشت یک روزی می‌بیند. تاسوعای آن سال به روزه دو نفره دعوت شدم. خانم یان هنوز منتظر جواب بود. خلاصه داستان عاشورا را برایش گفتم. کنار حیات در روستای مگین و آلدان از وقایع صحرای داغ کربلا برای خانمی می گفتم که در سیبری در دمای منفی 50 درجه زندگی می کرد، در حالی که نمی دانستم از سرما لرز کردم یا از بغض یا حسین که در گلویم مانده بود. چقدر دلم برای نور کریم تنگ شده بود. در جاده برفی و یخزده رکاب می زدم و او انگار با همان دشداشه خاکستری و عرقچین سفید ترک دوچرخه نشسته بود و تمام مدت برایم روزه عباس می خواند. در ادامه شعری رو می شنوید از نجمه زارع در شبی که مزین به نام جناب مسلم ابن عقیل است. تصویر ماه را کسی از چاه می کشد، شب رو به کوفه می کند و آه می کشد. سمت وقوع فاجعه ای تازه پا گذاشت، مرد غریبه ای که به دروازه پا گذاشت. افتاد ماه روی زمین و جنازه شد تاریخ، زخم کهنه اش انگار تازه شد. این سوگ بادهاست که هیزوزه می کشد، در شهر گرگ ها به زمین پوزه می کشد. حالا دوباره کوفه سراسر کبود شد، پهلوی نخل های تناور کبود شد. تو می رسی و فاجعه آغاز می شود، درهای دوزخ از همه سو باز می شود.
بیهوده است موعظ در گوش مرده ها، این شهر خواب رفته در آغوش مرده ها. در گوش با صدای تو انگشت می کنند، فریاد می زنی و به تو پشت می کنند. افکار مرده در سرشان خاک می خورد، در خانه اند و خنجرشان خاک می خورد. در دستشان چست به جز چند مشت سنگ، رد می شوی و پاسخ تو سنگ پشت سنگ. رد می شوی و پنجره ها بسته می شوند، سمت سکوت پنجره ها بسته می شوند. ماندی کسی ندید تو را کوفه دور شد، ماندی کسی ندید تو را کوفه دور شد. شب خانه کرد و شهر پر از بوف کور شد. روی تن تو این همه کرکس چه می کنند؟ با تو سران خشک مقدس چه می کنند؟ دلگرم کرده بود تو را نامه هایشان، حالا تناب دار تو عمامه هایشان. حالا که از مبارزه پرهیز کرده اند، خنجر برای کشتن تو تیز کرده اند. زنجیر را به پای تو آماده می کنند، جلاد را برای تو آماده می کنند. شب می شود تو می رسی و ماه می رود، در آسمان کوف سرت راه می رود. تصویر ماه را کسی از چاه می کشد، شب رو به کوفه می کند و آه می کشد.